شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
ساعت 2 بعد از ظهر به برنامه ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا در این چهارشنبه 22 بهمن ماه سال 1404 خورشیدی به شما خوش آمد میگم. ازتون دعوت میکنم که در یک ساعت پیش رو همراه ما بمانید، در روزی که در ایران مراسم حکومتی 22 بهمن برگزار شده و مسعود پزشکیان رئیس جمهور بار دیگر به اعتراض‌های دیماه اشاره کرده و گفته که دولت او شرمنده شهروندان است. درباره این مسئله و برگزاری مراسم امروز به رغم آنچه که در ایران از اون به عنوان سوگ عمومی یاد میشه بیشتر خواهیم گفت، بیشتر خواهید شنید. اما پیش از این همه ازتون دعوت میکنم همراه بشید با همکارم بنیامین صدر و آخرین خبرها.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه 12 تلویزیون اسرائیل که سه‌شنبه منتشر شد اعلام کرد یا با ایران به توافق می‌رسیم یا مجبور خواهیم شد دست به کار سختی بزنیم. به گزارش خبرگزاری رویترز، همزمان با این اظهارات وبسایت اکسیوس و شبکه 12 اسرائیل گزارش کردند که رئیس جمهور ایالات متحده در حال بررسی اعزام دومین ناو هواپیمابر به خاورمیانه است. دونالد ترامپ همچنین در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز درباره اینکه چه توافقی با جمهوری اسلامی مطلوب اوست گفت توافقی بدون سلاح هسته‌ای و بدون موشک. مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند تنها بر سر برنامه هسته‌ای حاضر به گفتگو با آمریکا هستند. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم در اظهار نظر تازه‌ای در جریان راهپیمایی حکومتی 22 بهمن بر این موضوع تاکید کرد که بحث موشکی در گفتگوهای جمهوری اسلامی و آمریکا مطرح نیست. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در آغاز سفر به واشنگتن و پیش از دیدار با رئیس جمهور آمریکا با استیو ویتکاف و جرارد کوشنر فرستادگان ترامپ برای مذاکره با ایران گفتگو کرد. آنطور که منابع خبری میگویند آقای نتانیاهو قرار است امروز با دونالد ترامپ درباره اتخاذ موضع هماهنگ و سختگیرانه در قبال جمهوری اسلامی گفتگو کند. نخست وزیر اسرائیل که ششمین سفرش را به آمریکا از زمان روی کار آمدن دوباره دونالد ترامپ انجام داده خواهان اتخاذ موضع سختگیرانه تری در قبال برنامه موشک‌های بالیستیک ایران است. قرار بود آقای نتانیاهو برای شرکت در نشست 19 فوریه هیئت صلح ترامپ برای غزه به واشنگتن برود، اما سفرش را یک هفته جلو انداخت. شامگاه سه‌شنبه همزمان با آغاز جشن حکومتی 22 بهمن که با آتش‌بازی و سردادن شعار الله اکبر از سوی حامیان حکومت همراه بود، معترضان در چندین شهر ایران از جمله پایتخت از خانه‌ها و بام‌ها شعارهای ضد حکومتی سردادند. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شعارهایی همچون مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور و جاوید شاه از سوی معترضان و از بام خانه‌ها شنیده می‌شد. به جز تهران، ویدیوهای مربوط به شعارهای ضد حکومتی شهروندان از خانه‌های در کرج، اصفهان، بروجرد و شیراز و برخی دیگر از شهرها نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. با توجه به کشته شدن هزاران معترض در یک ماه گذشته به دست ماموران حکومتی، امسال جمهوری اسلامی تبلیغات گسترده‌ای را برای ترغیب حامیانش به شرکت در راهپیمایی هر ساله 22 بهمن انجام داد. و آخرین خبر این که نوسانات بازارهای طلا و ارز ایران دامن بازار مسکن را هم گرفته و قیمت پیشنهادی خانه در تهران 30-50% افزایش داده یافته است. رسانه‌ها در ایران گزارش می‌دهند قیمت‌های پیشنهادی مسکن در تهران در 2-3 ماه اخیر افزایش چشمگیری داشته و در برخی نقاط قیمت واحد‌های نوساز به بیش از 120 میلیون تومان برای هر متر مربع رسیده است. مهدی کرباسیان خزانه‌دار اتحادیه مشاوران املاک تهران چهارشنبه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که در برخی نقاط جنوب شهر تا پیش از این قیمت پیشنهادی واحدهای نوساز متری 80 میلیون تومان بود، اما حالا به بالای متری 120 میلیون تومان رسیده است. عامل اصلی افزایش قیمت در ماه‌های اخیر هیجان‌های سیاسی و ارزی عنوان شده است.
بنیامین صدر بود و آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
باری دیگر موضوع موشک‌های بالیستیک ایران راه خود را به میدان گفتگوی تهران و واشنگتن باز کرده است. در حالی که مقام‌های آمریکایی از موشک، برد موشک و ذخیره موشک صحبت کرده‌اند، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید موشک موضوع مذاکره نیست و نخواهد بود. و علی شمخانی هم نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای دفاع در جریان راهپیمایی روز 22 بهمن تأکید کرده که موضوع موشکی بحثی نیست که در اختیار مذاکره کنندگان باشد. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
هر دو طرف در تهران و واشنگتن از یک تمایل به دستیابی به راه حلی دیپلماتیک برای تنش فزاینده هفته‌های اخیر صحبت می‌کنند، اما تفاوت رویکردهایشان هم به مرور آشکار می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه سه‌شنبه در دو مصاحبه جداگانه به مسئله موشک‌های بالستیک ایران اشاره می‌کند. آقای ترامپ در مصاحبه با شبکه خبری فاکس می‌گوید اگر توافق به دست آید، توافق خوبی خواهد بود که در آن ایران نه سلاح اتمی خواهد داشت، نه موشک و نه هیچ چیز دیگر. در حالی که تهران بر هسته‌ای بودن این مذاکرات تاکید می‌کند، رئیس جمهور ایالات متحده در یک مصاحبه تلفنی با نشریه آنلاین اکسیوس هم به موضوع موشک‌ها اشاره کرده و می‌گوید می‌توان با ایران به یک توافق خوب دست یافت که البته به موضوع ذخیره موشک‌های بالستیک ایران هم می‌پردازد. آقای ترامپ در هفته‌های اخیر متمرکز بر موضوع هسته ایران سخن می‌گفت، اما در آستانه سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن موضوع برنامه موشکی بار دیگر به فهرست خواسته‌های او بازگشت است. البته موضوع برد موشک‌های تهران پیشتر در سخنرانی مارکو روبیو وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی شنیده شده بود که در کنار موضوع هسته‌ای، رفتار منطقه‌ای و رفتار با شهروندان به آن اشاره کرد. And that includes the range of their ballistic missiles. That includes their sponsorship of terrorist organizations. در حالی که تهران و واشنگتن متمرکز بر مسیر دیپلماسی در سایه حضور قوی نظامی آمریکا در منطقه هستند و دونالد ترامپ میگوید شاید ناوگروه قدرتمند دیگری را روانه خاورمیانه کند، نخست وزیر اسرائیل امروز در واشنگتن با آقای ترامپ دیدار میکند. هفتمین دیدار نخست وزیر اسرائیل با رهبر آمریکا از 13 ماه پیش که ریاست جمهوری آقای ترامپ آغاز شده. بنیامین نتانیاهو پیش از سفر به واشنگتن در اسرائیل به خبرنگاران گفت سرفصل رایزنی‌هایش با رئیس جمهور ایالات متحده مذاکرات با ایران خواهد بود و اصول مد نظر کشورش را با دونالد ترامپ در میان خواهد گذاشت. پیش از دیدار روز چهارشنبه مذاکره کنندگان آمریکایی استیو ویتکوف و جارد کوشنر با بنیامین نتانیاهو دیدار کردند. این تحولات در واشنگتن در تهران هم واکنش‌هایی داشته است. عباس عراقچی در مصاحبه با شبکه انگلیسی زبان دولت روسیه راشا تودی در این باره مورد سوال قرار گرفت و نخست وزیر اسرائیل را جنگ طلب توصیف کرد و مدعی شد که او می‌خواهد ایالات متحده را به جنگ بکشاند. آقای عراقچی در این حال گفت به نظرش استیو ویتکوف و جارد کوشنر می‌خواهند از جنگ جلوگیری کنند و به نظرش این عاقلانه ترین تصمیمی است که دونالد ترامپ می تواند بگیرد. هنوز زمان و مکان دور بعدی مذاکرات مشخص نشده و در این ساعتها تهران روند دیپلماتیک را با مقامی بالاتر از عباس عراقچی دنبال می کند. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی که روز سه‌شنبه به عمان رفته بود، امروز چهارشنبه در قطر خواهد بود تا با مقامات این کشور که میانجی تأثیرگذاری میان ایران و ایالات متحده هستند رایزنی کند. در آستانه این رایزنی آقای لاریجانی در مصاحبه با شبکه العالم گفت مذاکرات خوب پیش می رود، هنوز نمی توان در مورد یک جلسه قضاوت کاملی داشت و باید ادامه آن را پیگیری کنیم.
از هانا کاویانی می شنیدید. سفر علی لاریجانی به مسقط پایتخت عمان و دوحه پایتخت قطر پیش از دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا تحرکات مهمی هستند که نگاه تحلیلگران سیاسی را به خود جلب کرده است. در نیان، چنان که شنیدید، سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک هفته پیش از موعد مقرر به آمریکا برای دیدار با دونالد ترامپ باعث گمان زنی هایی شده است. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با فرشته پزشک، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، نخست از او پرسید چرا جمهوری اسلامی به جای وزیر خارجه ترجیح داده دبیر شورای عالی امنیت ملی خود را برای دیدار با رهبران عمان و قطر اعزام کند؟
فکر می‌کنم در عمل این تغییر جدی داشته باشه، تحول عمده‌ای باشه. ولی خب در اون شکل ظاهری به آمریکایی‌ها دو تا پیام می‌فرسته. یکی این که ما این پیام‌هایی که داریم می‌فرستیم جدیه. دوم حداقل اون چیزی که ما حاضریم بدیم و قطر ارمزامون همین هاست. یعنی بالاترین مقام داره و شما گفتگو می‌کنه. دسترسی مستقیم داره این فرد به رهبر جمهوری اسلامی، بنابراین مذاکرات از نظرها جدیه و این اون چیزها و امتیازاتی که ما حاضرین بدیم و این خط قرمزها و هشدارهایی هم هست که به شما داریم منتقل میکنیم و این هشدارها مثلا بلوف نیست، وزیر خارجه نیست، اینها پیامهای جدیه که داره رد و بدل میشه. با منطقه از اینجا هست که به قطر سفر میکنه یا از عمان استفاده کرده روشنه. قطر خب به آقای ترامپ دسترسی مستقیم داره و لابی میکنه برای جلوگیری از حمله به جمهوری اسلامی یا تنش در منطقه. میدونیم قطر در مسئله اسرائیل و موضوع حماس و گرفتن سلاح‌ها از حماس اونجا هم در گفتگوها نقش داره، بنابراین جمهوری اسلامی احتمالاً برداشتش اینه که از طریق قطر میتونن لابی بکنن با آقای ترامپ. عمان هم که خود مشخصه یه سابقه طولانی داشته در پیام بردن بین جمهوری اسلامی و آمریکا، قبلا هم این کارو کرده، یک بار هم نتیجهش برجام بوده، بنابراین یک کانال قابل اعتماد هست برای جمهوری اسلامی. ولی اون وضعیت کلی بعید به نظر میرسه که قرار باشه تحول جدی رخ داده باشه. یعنی چیزی که ما میشنویم کماکان اینه که جمهوری اسلامی از حق غنی‌سازی، در واقع معتقدن که غنی‌سازی حق جمهوری اسلامیه، میخوان که احترام به این حق گذاشته بشه و در عمل بتونن این حق رو استفاده بکنن. و خب موشکی هم که قابل مذاکره نیست، منطقه هم که اصلا ربطی به بقیه نداره. که کمر هم بذاریم بعیده که قرار باشه تحول جدی رخ داده باشه جز اون مسئله ظاهری.
در برخی خبرها اومده بود که ایالات متحده به جمهوری اسلامی اطلاع داده انتظار داره تیم مذاکره کننده تهران در نشست بعدی با محتوایی معنادار حاضر بشه و آماده باشن درباره مسئله هسته‌ای و سایر مسائل امتیاز بدن. به نظر شما با توجه به اون چه از اظهارات مقامات جمهوری اسلامی برمیاد، ایران ممکن هست در مذاکرات چی بده و چی بگیره؟
همون چیزی که قبلا گفته، یعنی حتی سخت اون چیزی که جمهوری اسلامی حاضر بده این هست که غنی‌سازی رو برای مدتی تعلیق کنن، برای مثال در برابر برداشته شدن تحریم ها این اورانیوم های غلیظ شده رو با قضای 60% رو رقیق کنن یا خارج کنن، یا یک کنسرسیومی هم در خاک ایران باشه برای غنی‌سازی که اینها خب مورد پذیرش آمریکا نیست. دلیل این رفت آمدها و این چیزهایی که آمریکا میگن مشخصه، اینه که آمریکا هم میخواد هم به همپیمانانش در منطقه، هم در افکار عمومی دنیا، هم داخل این رو بگه که ما تلاش دیپلماتیک کردیم برای حل و فصل اختلافاتمون با جمهوری اسلامی، ولی اینها واقعا به هیچ راهی نیومدن که ما جلوی پاشون گذاشتیم. بنابراین من برداشتم اینه که این صحنه کماکان این روند یه بخشی از پروسه همون درگیری نظامی، همون جنگیه که ما در آستانش هستیم. اینا اون رفت آمدهایی که معمولا تقریبا تو تمام درگیری های بزرگتر ما شاهدش بودیم، که نه فقط در مورد ایران، در تمام اقتصادات جهان، از جمله همین آخریش در مورد اوکراین و روسیه، یه همچین نشست‌های همچین رفت‌آمدهای دیپلماتیکی برقرار میشه که پس این درگیر بگم با راهکارهای دیپلماتیک رو امتحان کردیم. این به نظر میاد که آقای ترامپ فکرینش هم از این جهت دارن میگن که خب این خط آخرین فرصت شماست، با یه راهکار واقعی بیان پای مذاکره. و حالا باید دید که اصلا بعد از این پیامی که از طرف لاریجانی برمیگرده با آمریکا، اصلا ما به مرحله بعدی میرسیم یا نمیرسیم. ولی شما کم فارغ از این که اینها دوباره دیدار بکنن یا نکنن، به نظرم میرسه که شرایط با حداقل تا وقتی که رهبر جمهوری اسلامی سر کاره و موازش اینی که هست، جمهوری اسلامی نمیتونه انعطاف خاصی نشون داده، چون پذیرفتن هر کدوم از این چیزهایی که آمریکا میخواد، هر کدوم از این امتیازاتی که آمریکا میخواد بگیره، به معنای عقب نشینی و میدونن که این یک امتیاز رو بدن، بعد کماکان این اهرم فشار و اهرم جنگ و تحریم روی سرشون هست و تا زمانی که آقای خامنه‌ای سرکار بعیده همچین اتفاقی رخ بده. و به همین دلیل من برداشتم اینه که این فاز بیشتر طرفین از این فضایی که واسه این رفت و آمدها ایجاد شده استفاده میکنن برای آماده سازی و آرایش نظامی خودشون.
از صحبت‌های شما من اینطور برداشت کردم که احتمال جنگ رو بیشتر از احتمال معامله سیاسی می‌دونید. اگر اینطور باشه فکر می‌کنید نقش سفر نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا چی هست که اینقدر عجله هم کرد، حتی یک هفته جلو انداخت سفرش رو برای اینکه می‌خواست در مورد مسئله ایران به خصوص، البته مسائل غزه و اینها هم بود، ولی به خصوص مسئله ایران می‌خواست زودتر قبل از دور بعدی مذاکرات با رئیس جمهور آمریکا صحبت کنه. از طرف دیگه میدونیم که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم گفته که در مورد ایران فقط و فقط خود دونالد ترامپ تصمیم میگیره و هنوز مشخص نیست چه تصمیمی مد نظرش هست. با این جمع‌بندی ها فکر میکنید هیچ شانسی برای معامله سیاسی وجود نداره؟
به خاطر اینکه مسئله رهبری جمهوری اسلامی، یعنی تا زمانی که اون انعطاف از جمهوری اسلامی نباشه و خط فکر جمهوری اسلامی همینی که هست باشه، دلیلی نداره که آمریکا بخواد الان عقب نشینی بکنه، چون پیامدش میدونین یعنی چی. ترجمه این حرف یعنی اینکه آمریکا به عنوان کشوری تحت اتفاقا دولت آقای ترامپ که خودش رو ابرقدرت میدونه و به نظرش باید قدرت بلا منازع باشه و میخواد چین رو کنترل بکنه و حل و فصل بکنه جنگ بین اوکراین و روسیه رو که بره تمرکز بکنه روی چین و درگیر خاورمیانه نباشه، و جمهوری اسلامی با توانایی‌های محدود نظامی، در حال جمهوری اسلامی هر چقدر هم موشک داشته باشه، هر چقدر هم نیروی نیابتی منطقه‌ای داشته باشه، با یه قدرتی مثل چین یا روسیه که قابل مقایسه نیست. این به معنی اینه که آمریکا توان مقابله و حل این مشکل رو نداره، حتی در زمانی که یه همچین خط قرمزهایی ترسیم کرده و جمهوری اسلامی به روشنی ازش عبور کرده. فارغ از صحبت‌های سیاسی، نه حرف‌های آقای ونس این نشونه رو میده که آقای ترامپ قصدش این نیستش که از گزینه نظامی استفاده نکنه. آقای ترامپ میگه یا اون چیزی که ما می‌خوایم رو پشت میز مذاکره می‌پذیریم و تغییر می‌کنید از اینی که هستین به چیزی که دیگه برای ما مشکل ایجاد نکنه، که خب این به معنی شکست جمهوری اسلامی به عقب رفتن و احتمالش رفتن از داخل ایران به خاطر اینکه اون عقب نشینی به معنی ضعف تعریفش برای مردم، یا اینکه ما بهتون حمله میکنه و این چیزهایی که میخوایم رو ازتون میگیره. آقای نتانیاهو که داره میاد، چیزی که اعلامی دارن میگن با اینکه واقعا پشت پردهش میگذره دو تا چیزه. یه سری از برداشت‌ها اینه که اتفاقا آقای نتانیاهو سر مسئله غزه و این برد صلحی که آقای ترامپ گذاشته و هفته آینده قرار بود آقای نتانیاهو بیاد، و اتفاقا اونجا جاییه که نتانیاهو با آقای ترامپ مسئله داره، اختلاف داره، موافق نیست با سیاستی که آقای ترامپ داره در غزه و در اسرائیل در مورد فلسطینیان اجرا میکنه، برای اون داره میاد. این فرصتیه براش که بیاد اونها رو زودتر از اون تاریخ اصلی مطرح بکنه و شاید بتونه نظر آقای ترامپ رو عوض بکنه. مسئله دوم اینه که احتمال میشه با توجه به اینکه فرمانده نیروی هوایی اسرائیل اگر شما نگم قرار بود توی این سفر آقای نتانیاهو رو همراهی بکنه و فرماندهی که در طول دوران جنگ 12 روزه یکی از اشخاص اصلی اون عملیات بود، ممکنه اطلاعات جدیدی رو من با خودشون میارن که نمیتونن ترانسمیت بکنن، یعنی ممکنه امنیت ایجاد بکنه که مثلا همراهی بکنه و این رو مستقیم در اختیار ایالات متحده قرار بده. من برداشتم این نیست، این حرفا رو ما قبل از این جنگ 12 روزم شنیدیم. من برداشتم این نیست که در مورد مسئله ایران اختلاف جدی بین تیم آقای ترامپ، خود آقای ترامپ و آقای نتانیاهو باشه، نه الان نه 6 ماه پیش. ولی مسئله غزه اتفاقا مسئله ای که ممکنه این فرصتی باشه که آقای نتانیاهو بیاد و در مورد برد صلح با آقای ترامپ مذاکره بکنه و خب هماهنگی هایی رو اطلاعاتی هم در مورد ایران رد و بدل بکنه.
گفتگوی شاهین بشیری رو میشنیدید با فرشته پزشک، تحلیلگر سیاسی در آمریکا. در آستانه سالگرد انقلاب 1357، شامگاه سه‌شنبه شهرهای ایران بار دیگر صحنه تقابل روایت رسمی حکومت و صدای معترضان شد. در حالی که جمهوری اسلامی با برگزاری مراسم آتشبازی در تلاش بود فضای جشن و عادی سازی را به نمایش بگذارد، شماری از شهروندان پایتخت و شهرهای دیگر شب هنگام فریادهای اعتراضی از پشت پنجره‌ها سر دادند. بیشتر بشنویم در گزارشی از مهران کریمی.
سه‌شنبه شب 21 بهمن 1404، جرقه های آتشبازی حکومت میخندند، اما از پنجره های تاریک خانه ها فریاد های ضد حکومتی در دل شب پراکنده میشوند. در یکی از ویدیوهای منتشر شده معترضان از پنجره فریاد مرگ بر خامنه‌ای سر می‌دهند، در حالی که در پس زمینه آتشبازی جمهوری اسلامی به مناسبت سالگرد انقلاب 57 دیده می‌شود. شهری که یک ماه پیش شاهد یکی از خونبارترین سرکوب‌های حکومتی بود. در شهرهای دیگر از جمله اصفهان هم شعارهای معترضان حکومت را نشانه رفت. در آبدانان معترضان شبانه شعار مرگ بر خامنه‌ای سر دادند. در شیراز هم شعارهای مشابه سر داده شد. روز چهارشنبه به مناسبت سالگرد انقلاب 57 حکومت ایران در شماری از شهرهای ایران راهپیمایی برگزار کرد. در تهران تعدادی از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی در این راهپیمایی حضور داشتند. از جمله عباس عراقچی وزیر امور خارجه، محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه و قالیباف رئیس مجلس. مسعود پزشکیان رئیس جمهور هم در این مراسم سخنرانی کرد. او بار دیگر شماری از معترضان دیماه را فریب خورده خواند.
و به همه اونایی که دانسته یا ندانسته اومدن و گول خوردن و فریب خوردن و اومدن، کارایی که نباید میکردن انجام دادن. ما آماده ایم صدای مردم رو بشنویم. مردم، ما خدمتگزار مردمیم.
با این حال به دستور مسعود پزشکیان نخستین جلسه ستاد بررسی حوادث دیما با محور ریشه‌یابی دقیق، ترمیم شکاف‌ها و جلوگیری از تکرار اعتراضات دیما در هفته جاری برگزار شد. مراسم 47 سالگرد انقلاب 57 در حالی برگزار می شود که جمهوری اسلامی هم از داخل و هم از خارج از کشور تحت فشار است. با وجود این که شماری از مقامات ایران در تلاشند که شرایط را عادی جلوه دهند، اما عباس صالحی وزیر ارشاد در راهپیمایی روز چهارشنبه اذعان کرد که شرایط عادی نیست.
شرایط عادی نیست. ایران امروز به شدت در مخاطره است.
خبرگزاری فعالان حقوق بشر هرانا مستقر در ایالات متحده گزارش کرده که در اعتراضات دیماه 1404 دست کم 6984 نفر کشته شدند. به گفته برخی تحلیلگران تا زمانی که حکومت ایران دست به تغییرات ساختاری عمده نزند و خشم معترضان در داخل را به رسمیت نشناسد، اعتراضات می تواند دوباره تکرار بشود.
از مهران کریمی میشنیدید. در شرایطی که بسیاری از شهروندان ایران سوگوار کشته شدگان اعتراض‌های خونبار دیما هستند، مراسم حکومتی 22 بهمن امسال برگزار شد. جشن و نورافشانی خیابانی چنان که در گزارش مهران کریمی هم شنیدید، به رغم خشم و سوگ بخش قابل توجهی از جامعه قسمتی از این مراسم بوده. این در حالی است که به اذعان اطلاعیه رسمی دولت جمهوری اسلامی بیش از 3000 تن در این اعتراض‌ها جان باختند، رقمی که البته به گفته سازمان‌های حقوق بشری به مراتب کمتر از آمار واقعی است. در گفتگو با رضا طالبی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، نخست از او پرسیدم این رفتار حکومت ایران در قبال شهروندان را چگونه می‌توان تفسیر کرد.
اصولا رفتار جمهوری اسلامی رو تفسیر کردن خیلی راحته، یعنی چیزی نیست که تغییر پیدا کرده. خب ما به یاد داریم بعد از 88 که در 9 دی تظاهراتی رو انجام دادن به همین سبک و سیاق، یعنی در اون زمان هم ما شاهد کشته شدنها، دستگیری‌ها بودیم، ولی باز برای نمایش قدرت در 9 دی که وقتی که انسانها رو عذرخواهی میکنم که بزغاله و گوساله خطاب کرد آقای علم الهدا و کسانی رو که کشته شده بودن از سمت جمهوری اسلامی، یعنی کسانی که در چارچوب جمهوری اسلامی بودن رو سینه سپران نامید، همین رو ما امروز هم شاهدیم. هیچ چیزی در جمهوری اسلامی تغییر پیدا نکرده. جمهوری اسلامی از ابتدا به ساکن هم برای برنده شدن در هر مقیاسی در جدال با مردم اقدام کرده. اینکه ما فکر بکنیم که در شرایطی که این همه کشته داده مردم و این یک عزای عمومی و یک سوگ جمعی بر کشور حاکم هست، جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد که یک امپاتی و همزاد پنداری بکنه، به نظر من اشتباه هست. علی رغم همین هم ما شاهد این هستیم که فقط در حوزه داخلی نیست که جمهوری اسلامی با دو قطبی سازی که انجام داده و با حکومت بر دو نوع مردم، یعنی ما دو تا ملت داریم در جمهوری اسلامی، یعنی ملتی که امروز در 22 بهمن برای برنده شدن و برای نمایش قدرت به خیابان ها رفتن و ملتی که در همون خیابان یک ماه پیش سرکوب می شدن و کشته می دادن. اینها را اصلا جز ملت خودش به حساب نمیاره. اینها موالی هستن، عذرخواهی می کنم، که در خدمت جمهوری اسلامی ایران که باید تابعیت بکنن از پارامترهایی که اونها دادن. جمهوری اسلامی امروز در کنار همین وضعیتی که در کشور ایجاد کرده و در کنار اینکه تلاش داره که این روایت رو به نفع خودش تفسیر بکنه و این روایت رو یک سرش رو به مسئله خارجی گره بزنه، برای همون مسئله و همون قدرت خارجی هم تلاش داره که این قدرت نمایی رو در خیابان انجام بده. چیزی که ما شاهد اون بودیم که در گروه‌های نیابتی خودش به ویژه در حوثی‌ها هم وقتی که حملاتی که صورت می‌گرفت تلاش می‌شد که با نمایش‌های خیابانی به نوعی این تفسیر رو به خارجی‌ها بدن که کماکان عده‌ای در درون کشور هستن که حمایت می‌کنن از همین سیستم. این شادی‌ها، این کارناوال‌هایی که داره جمهوری اسلامی انجام میده، صرف این که هم مسئله خارجی در اون وجود داره، این هست که مردم رو هم با نمایش همین تصویرها و این ویدیوهایی که وجود داره به گوشه‌ای اینها رو هدایت بکنه، در کنجی قرار بده و بگه که من کماکان در قدرت هستم و این 10-15% که دور و بر من جمع شدن تا آخرین نفس خواهند جنگید. و این به نظر من هیچ زمان تغییر نکرده و به ویژه در همین شرایطی هم که ما داریم میبینیم که خود رنج، خود عذاب، خود اصلا مسائلی که به نوعی در سایر کشورها مسائل جمعی و عمومی است که در اون اشتراکاتی دارن، اینها هم دو قطبی شده و رنج جمهوری اسلامی با رنج مردم کاملا فرق داره. وقتی که شما ماهیت طرف مقابل، ماهیت کسانی رو که به عنوان اتباع شما هستن، به عنوان کسانی که تابعیت ایرانی دارن، به هیچ نوع عنوان قبول ندارید، به نظر من در همون حوزه خودشون هم تلاش خواهند کرد که از این فرصت استفاده بکنن که برای قدرت نمایی بیشتر، برای سرکوب بیشتر، چون هیچ رنج مشترکی امروز بین مردم و جمهوری اسلامی وجود نداره.
در مقابل این تصویری که الان شما ترسیم کردید، مسعود پزشکیان در سخنرانی امروز خودش، در سخنرانی 22 بهمن، اشاره کرده به اعتراض‌های 18 و 19 دی ماه و گفته که ما شرمنده مردم هستیم و خود رو موظف میدونیم به همه کسانی که آسیب دیدند خدمت کنیم، حتی کسانی که فریب خوردند هم شامل این حرف میشه. واقعا منظور آقای پزشکیان در این بین از کسانی که فریب خوردند چه هست؟ آیا منظور او کسانی هست که پیشتر بهشون میگفت آشوبگر، یا اینکه یک نوع بازنگری رو دست کم در بخشی از جمهوری اسلامی شاهد هستیم؟
ببینید، اگر بازدگری هم مد نظر جمهوری اسلامی باشه، در چنین فضایی من فکر نمی‌کنم که دست به چنین بازنگری‌هایی بزنه، چون وقتی که شما در شرایط داخلی یک مشروعیت عمومی رو ندارید و در خارج هم دچار بحران‌های عدیده‌ای هستید، حالا بگذاریم که توضیحاتش خیلی زیاده و در این مقال نمی‌گنجه که در مورد فروپاشی اقتصادی گرفته تا فروپاشی‌های اجتماعی در ایران صحبت بکنیم، سخنان مسعود پزشکیان هیچ چیزی رو فاده نمی‌کنه. میکنه. آقای پزشکیان امروز نه در جایگاه ریاست جمهوری نیستن، بیشتر در جایگاه میانجگری کننده بین آقای خامنه ای و مردم قرار گرفتن. هرچند که تلاش میکنه که در مقاطعی به گفتار درمانی بپردازه، ولی آنچه که در عمل میبینیم در دولت پزشکیان به انتظاراتی که بود قبل از اینکه ایشون به رأس دولت بیاین و اون وعده هایی که داده بود و امروزه آن سیاستی که ایشون داره دنبال میکنه، همه نشان میده که هیچ تغییری صورت نگرفته. تغییرات ناملموسی هم که انجام گرفته کجدار و مریض بوده و عقب نشینی های تاکتیکی بوده که هرچند که بسیاری از اونها هم منوط به و وابسته به تلاش ها و اعتراضات و شکایات مردم قبل از دوران ریاست جمهوری آقای پزشکیان بوده که این تساهل و تسامح جزئی و سوری رو هم در رفتار جمهوری اسلامی میبینیم. هرچند که در گفتمان ایشون هم، یعنی برداشت ها و همچنین تفسیر گفتمان ایشون هم خیلی سخت هست، چون نه گفتمان منسجمی رو دارم و نه یک رفتار مسلط و ثابت در حرف زدن و استفاده از کلمات و واژه ها رو ما در گفتمان ایشون برخلاف آنچه که در مجلس بودن میبینیم، استفاده از چنین واژه هایی هم به نظر من فارغ از اینکه چه محتوایی داشته باشه و یا اینکه محتوای اونها توسط جمهوری اسلامی ایران خالی شده باشه، برای آقای پزشکیان یک خط قرمز و یا یک واقعیت الغایی در رفتارشون نیست. آقای پزشکیان از همین گفتمان معدود و انتخاب سلیقه‌ای از کلماتی که در رفتار جمهوری اسلامی ایران، در مکاتبات جمهوری اسلامی ایران، در اطلاقات جمهوری اسلامی ایران وجود داره از اون استفاده میکنه و من فکر نمی‌کنم که هیچ نوع تأثیری هم بر جامعه داشته باشه. اگر چه حتی تأثیر جزئی هم داشته باشه، در رفتار سایر نیروهایی که فارغ از مکانیزم دولت دارد فعالیت میکنن، نیروهای امنیتی و نظامی هم باشه، در یک راستا با دولت قرار ندارن که ما بگیم که تأثیر فوق‌العاده‌ای رئیس جمهور بر اونها داره. تلاش پزشکیان به عنوان نه یک رئیس جمهور بلکه به عنوان یک واسطه و میانجگر بین ساختار سخت قدرت و مردم وجود داره که بیشتر کفه ترازو هم به سمت ساختار قدرت هست تا مردم.
رضا طالبی بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان.
مشاهدات و روایت‌های خود را از طریق تلگرام به رادیو فردا برسانید. @fardagram
علیرضا کرمی 26 سال داشت. او در جریان اعتراض‌های دیماه در تهران هدف 3 گلوله قرار گرفت و کشته شد. علیرضا یکی از هزاران معترضی است که در جریان سرکوب اعتراض‌ها جان خود را از دست داد. رویا ملکی نگاهی داشته به آنچه از علیرضا کرمی در دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بر جای مانده است.
ورودی جدید مجموعه ترکیده ترین سمند ایران.
صاحب این صدا در اعتراضات دیماه با 3 گلوله جنگی کشته شد. نامش علیرضا کرمی چمه است، اما همه او را علی صدا می زدند. همین آذر ماه 26 ساله شده بود. دوستانش در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشتند تازه داشت زندگیش را می ساخت. تکیه‌گاه خانواده بود و رفیق تمام قد رفیقها. نزدیکانش به رادیو فردا گفتند علی هجره دیماه به خیابان رفت و در میدان رسالت تهران در حالی که به زنی زخمی که روی زمین افتاده بود کمک میکرد هدف 3 گلوله قرار گرفت. علی صافکار و نقاش خودرو بود و به گواه دوستانش عاشق کار. این را از صفحه اینستاگرامش هم میشد دید. صفحه پر از زندگی، پر از رویا، پر از ویدیوهایی که نشان می‌دهد او چگونه فکر می‌کرد و چگونه می‌زیست. این یکی از صداهایی است که او در صفحه اینستاگرامش روی یکی از ویدیوهای کاریش منتشر کرده است.
رفتارت از تو یک مرد می‌سازد. یک مرد. می‌دونی این یعنی چی؟ این آخر کار نیست. حتی شروع آخر کار هم نیست. شاید فقط پایان شروع کار.
آبان ماه 1402 خدمت سربازیش تمام شد. از شهر صحنه در کرمانشاه به تهران مهاجرت کرد و از کار با گل و گیاه آپارتمانی تا رانندگی اسنپ را تجربه کرد و در نهایت صافکار و نقاش خود را شد.
لتنهاوی شویشینا انیم هنگاویش ورانا نیه دستیک درم بینی.
در صفحه اینستاگرامش نوشته است: من اون آدمی بودم که نه استعدادی داشت و نه علاقه‌ای، ولی تنها چیزی که داشتم این بود، تسلیم نشدن تو ذاتمه. نوشته: زندگی چیزی نبود که آماده تحویلش داده شود، باید ساخته میشد، با زحمت، با شب بیداری، با رویا. او نوشته: این شرایط فقط یک چیز را خوب به او یاد داده، اینکه تنها مانع اصلی موفقیت احساسات است. او در صفحه اینستاگرامش با انتشار ویدیویی از خود این صدا را بازنشر کرده است.
خیلی دویدم، خیلی جنگیدم، ولی کم نیاوردم. خورشید که طلوع کنه دوباره شروع می‌کنه. خسته ولی امیدوار.
علی کرمی نوشته بود: اشک‌ها را پشت لبخندی پنهان می‌کنیم که خیلی درد می‌کند و هیچ کس نمی‌فهمد. ما را درد همین نفهمیدن می‌کشد، نه زخم‌ها. امیدوار بود، عاشق فوتبال و حامی حیوانات. دلبسته سگش طلا بود، یک جرمن شپرد که پس از کشته شدن علی صاحبش، تصاویرش بر مزار او در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشت. علی در یکی از ویدیوهایش در حالی که با طلا بازی می‌کند، این صدا را بازنش کرده است.
اگه من قبل از سگم مردم، بذارید بدن ویژن منو ببینه، اون مرگ رو میفهمه. اگر مرگ منو حس کنه، میتونه برام گریه کنه و عزاداری کنه. ولی اگر بدن ویژن منو نبینه، فکر میکنه ترکش کردم و منتظر برگشتن من میمونه. اگه من قبل از سگم مردم، بذارید با هم خداحافظی کنه. سگ یعنی دوستی بدون محدودیت و وفاداری، یه بخشی از زندگی و دلیلی برای زندگی کردن.
دوستانش نوشتن: بلد بود دوست داشتن یعنی چه. برای سگش غذا درست میکرد، کنارش میخوابید، میبوسیدش، مثل یک خانواده. هنوز هم طلا منتظر است، هنوز هم میفهمد که چیزی کم شده است. دوستانش نوشتند: بعضی آدم ها نمیمیرند، از ما کم میشوند و جای خالیشان تا ابد درد میکند. آخرین حرف علی به برادرش این بود: من از مرگ نمیترسم، قول میدهم خوب شوم. اما نشد و نامش به فهرست هزاران جان باخته دیما افزوده شد. اعتراضاتی که هزاران کشته و زخمی، بازداشتی و گمنام و گم شده روی دست ایران گذاشته است. علی کرمی چند روز قبل از شروع اعتراضات در صفحه اینستاگرامش در حالی که با انتشار ویدیویی از خودش مشغول کار این صدا را بازنش کرد، با یک قلب سیاه نوشت: باختیم.
پس چیکار میخواهید بکنن؟ برن یه مملکتی دیگه مهاجرت بکنن، اونجا تازه از راه فعالیت شدید به یه جایی برسن؟ خب چرا مملکت خودشون نکنن؟ این کار
برای قمار زندگی و شانس تر از ما نبود. ما جوانی را در اینجا دست اول باختیم.
گزارشی رو میشنیدید از رویا ملکی درباره آنچه که از علیرضا کرمی در شبکه های مجازی بر جای ماند. علیرضا کرمی 26 ساله که یکی دیگر از جانباختگان اعتراض های خونین دیماه امسال بود. و بشنوید از یکی دیگر از جانباختگان امسال، جانباختگان دیماه امسال، سیاوش منصوری نژاد که 19 دیماه در مهر شهر کرج بر اثر اصابت گلوله جنگی به سینه اش جانباخت. سیاوش منصوری نژاد متولد 17 مهر 1374 و مکانیک بود. ایوب عبدی دایی او به رادیو فردا گفته که گلوله به سینه او اصابت کرد. در برگه پزشکی قانونی گواهی فوت، اصابت گلوله سلاح گرم به قفسه صدری نوشته شده. دایی سیاوش به رادیو فردا گفت که بعد از جانباختن او پیکرش پیچیده در پارچه‌ای سفید تا صبح در خانه مسکونی آنها با مادر و برادرش بود و در بهشت سکینه کرج به خاک سپرده شد. به گفته او سیاوش عاشق موسیقی بود، طبع شعر داشت و گاهی شعر هم می گفت و دوست داشت مکانیک معروفی شود. پدر سیاوش منصوری نژاد جانباز جنگ ایران و عراق است و داییش می گوید که عموی سیاوش هم در همین جنگ شهید شده است. فرشته قاضی از رادیو فردا با ایوب عبدی، دایی سیاوش منصوری نژاد، در آلمان گفتگو کرده است که میشنوید.
سیاوش همون فراخوانی که داده بودن 18 19 تو کرج هم جمع تظاهر کننده ها بوده به هر حال، و شب 19 همون شب دوم تو همون محشر کرج، جایی که تو خیابون بودن که سر یه پل هوایی، طبق چیزی که ما شنیدیم ماموری که تیر رو شلیک کرده روی یه پل هوایی بوده که شلیک مستقیم میکرده بچه ها، و سیاوش هم انایی سینه، یعنی دقیقا همون بالای قلبش رو نشونه میگیرن و میزننش، دوستاش میبرنش تا بیمارستان. بعد دیگه اما خب تو بیمارستان که رسیده بوده دیگه تموم کرده بوده بچه.
بعد چه اتفاقی میفته؟ پیکرش رو آیا همونجا خانواده میتونن ببرن یا اینکه چه اتفاقی میفته؟
دیگه همون دوستاش پیکر سیاوش رو از بیمارستان میبرنش خونه. میبرنش خونه که دیگه مادرش و برادرش که میبینن جنازه‌شو، جنازه سیاوش تا 6 صبح طبق فیلم‌ها و چیزایی هم عکسایی هم که داریم تو خونه بوده. یعنی با همون یه پارچه سفید پیچیده بودن دورش و اینا. بعد که جنازه سیاوش تا 6 صبح تو خونه با مادرش و برادرش بوده، دیگه 6 صبح برادرش اینا جنازه رو میبرن یه جایی هست به اسم بهشت زهره سکینه، نمیدونم کرج، نمیگن جو جایی هست
بهشت سکینه کرج،
بله، میبرن اونجا جنازه رو تحویل اونجا میدن و بعدش دیگه فکر کنم کاراشو که انجام میدن تو گواهیش هم که صدور میشه نوشته شده که مثلا مورد اصابت گلوله سلاح جنگی مثلا بوده این تیری که تو بدنش نراوردن اینا.
یعنی در واقع دست مامورا نمیفته، از ابتدا خانواده پیکرشون رو داشتن و خودشون میتونن ببرن و خاکسپاری انجام بدن.
از بیمارستان حالا دوستاش یک کاری کرده بودن که جنازه رو مثلا میدن تحویل دوستاش، ما این کارو کردیم و جنازه رو از تو بیمارستان کشیدیم بیرون، نذاشتیم دست مامورا بیفته.
بعدش چی؟ وضعیت خانواده الان چطور هست؟ آیا تحت فشار هستند؟ چه جوریه وضعیتشون؟
وضعیت خب چون ما بیشتر فامیلامون همه زادگاه اصلیمون خوزستان بوده، شهرستان اندیمش بودیم و اینا، زیاد مامورا یعنی مثلا با دایی یا چه میدونم عمو اینا سر و کاری ندارن. فقط چند روز پیش لباس شخصی ها رفتن در خونه خواهرم، همون که خواهرم که تو کرج بوده، اما خواهرم ما انتقال دادیم به یه شهر دیگه. یعنی من میدونستم که این اتفاق میفته، ما بستگان هماهنگ کردیم و خواهرمو انتقال دادیم به تشییع جنازه‌ش که انجام دادن و اینا. ما دیگه به خواهرمون گفتیم که اونجا نمون.
آقای عبدی ممکن از خود سیاوش به ما بگید چی میخواست؟ سیاوش
متولد 74، بعد بچه خیلی خوب، یه طب شعری هم داشت مثلا، بعد وقتا مثلا حتی برام مادرم شعر گفته بود بعد اینکه مادرم فوت میکنه. بعد خیلی آدم ساده مردمی، عاشق موزیک و این چیزا بود و تو همون زن زندگی آزادی هم دنبال اون تونم شرکت کرده بود. من بهش گفته بودم که مثلا زیاد اینقدر تو این چیزا نرو، مثلا میگفت نه دایی اگه مردم میرن خب ما هم باید بریم، ما هم جز این مردم و این چیزا. بعد عاشق موزیک اینا بود، دوست داشت مکانیک معروفی بشه، عشقش مکانیکی بود. بعد این رشته رو رفته بود دانشگاه اینا دیده بود، تحصیل کرده بود و همین دیگه. بچه دوم خانواده است، دو تا برادر بودن با یه خواهر، خواهر کوچیک‌تره و این پسر دوم بوده و پدرش هم جانباز همون جنگ 8 سال عراق، عموش هم شهید جنگ. بعد کاملا بچه معمولی از یه خانواده کاملا متوسط معمولی.
گفتگوی فرشته قاضی رو میشنیدید با ایوب عبدی، دایی سیاوش منصوری نژاد، از جانباختگان اعتراض‌های خونبار دیماه امسال.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420-72-59-70000.
همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. امروز 22 بهمن ماه، جشنواره فیلم فجر قرار است به پایان برسد. برگزاری این دور از جشنواره زیر سایه سرکوب‌های اعتراض‌ها به شکلی بی سابقه انجام شد. بابک غفوری‌آذر همکارم همینک در استودیو همراه ماست تا ما رو در جریان کم و کیف برگزاری این جشنواره در این شرایط خاص قرار بده. بابک سلام.
سلام میکنم به تو.
درباره این دوره جشنواره فجر نکته خیلی زیاده درباره این بی سابقه بودن و شکل برگزاری. یکی از جلوه‌های مهمش همین اعلام نامزدها و داورها ساعتی پیش بود به فاصله خیلی کوتاهی تا برگزاری مراسم اختتامیه که در هیچ کدوم از دورهای پیشین اینگونه عمل نمی‌شد. معمولاً یکی دو روز قبل از برگزاری مراسم اختتامیه نام نامزدها اعلام می‌شد، نام داوران که معمولاً در آغاز جشنواره اعلام می‌شد به شیوه‌ای که مرسوم هست در همه رویدادهای رقابتی هنری در دنیا و از جمله در سوابق خود این رویدادی که از بعد از انقلاب در ایران داره برگزار میشه. اسامی داورانی که اعلام شد نشون داد که بسیاری از سینماگران احتمالاً دعوت مسئولان جشنواره برای داوری در این دوره رو نپذیرفتن، شبیه اون چیزی که در خود جشنواره هم دیده شد. اسامی که اعلام شد میونشون سینماگر شناخته شده چندانی دیده نمیشه، یعنی محمد علی باشه آهنگر، امین زندگانی، مهدی سجادچی، محمد رضا شفیعی، مجید شیخ انصاری، مجتبی فراورده و مسعود نقاشزاده به عنوان داوران اعلام شدن که در میونشون شاید فقط آقای زندگانی باشه که تا حدودی نام شناخته شده تر هست در سطح کلی پیگیران فعالیت سینمایی در ایران. و تازه خود این آقای زندگانی که نامش اعلام شده یک از فیلم‌های جشنواره بازیگر بوده در میونشون، یعنی در واقع خودش به نوعی عملکرد خودش رو قضاوت کرده که این اتفاق معمولا رخ نمیده، در واقع میتونیم بگیم اصلا رخ نمیده، چون قرار است که داوران یک نظر بی‌طرفی داشته باشن و فیلمی نباشه که خودشون درگیر عواملشون باشند در میان قضاوت‌هایی که انجام میدن. حالا این اتفاق افتاده نشون میده که احتمالاً سخت بوده اعلام که بتونن میون داوران اعلام بکنن. و خب اینا همه نشونه‌های دیگری است از اینکه واقعاً امسال جشنواره فجر به شکل بی سابقه‌ای برگزار شده بوده.
خب بابک، اشاره کردی به اینکه آنچنان سخت بوده به ظاهر انتخاب یا در واقع افزودن نام سینماگران به هیئت داوران که مجبور شدند یکی از بازیگران یکی از فیلم‌ها رو به عنوان یکی از داوران معرفی بکنند. در همین حال خب یه سری انتقادها هم مطرح شد علیه کسانی که در این جشنواره شرکت کردند، چهره‌هایی که در این جشنواره شرکت کردند. واقعا کیا شرکت کردند؟
نکته اصلی این بود که واقعا نام‌های شناخته شده به خصوص در میان بازیگران سینما ایران که در جشنواره شرکت کردن اندک بود، یعنی واقعا نام‌های شناخته شده که از ابتدای جشنواره تا انتها رفتن به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسید، یعنی مهران غفوریان، محمد رضا شریفی نیا، تا حدودی الناز ملک اگه بخوایم به عنوان بازیگر شناخته شده نام ببریم، تنها نام‌هایی بودند در میان بازیگران که در میان فیلم‌هایی که در جشنواره حضور داشته در نشست‌های رسانه‌ای شرکت کردند. از میان کارگردان‌ها هم حتی ما داشتیم نام‌های شناخته شده مثل رسول صدراملی و سروش صحت که با وجود اینکه فیلم داشتن در جشنواره اما در نشست‌های رسانه‌ای شرکت نکردن. مورد فیلم آقای سروش صحت به نوعی بود که حتی تهیه کننده فیلمش هم حاضر نشد در جشنواره و تبدیل شد به تنها فیلمی که براش اصلا کلاً نشست رسانه‌ای برگزار نشد، که اتفاق بسیار کم سابقه در تاریخ جشنواره فیلم فجر. که خب این میتونه همون باستاب فضایی بود که در از ابتدای اعلام اسامی فیلم ها وجود داشت، که با توجه به اینکه جشنواره فجر تو این سالها خیلی جنبه حکومتی بودنش پررنگ شده، به خصوص از سال 98 به بعد، بعد از اتفاقاتی که رخ داد و خیلی در فضای کلی اجتماعی سیاسی ایران به عنوان یک رویدادی که مخالفان حکومت ایران از فعالان فرهنگ هنری میخوان که در برنامه شرکت نکنن به یک جور دو قطبی تبدیل شده، این دوره دیگه به اوج خودش رسیده بود، به فاصله کوتاهی بعد از سرکوب اعتراضهای دیماه داشت برگزار میشد. و همین عامل باعث شد که در واقع علاوه بر عدم حضور سینماگران، استقبال مخاطبان در خود اون سینماهایی که برای مردم عادی هست کمتر گزارشی در خود رسانه‌های ایران منتشر شد که نشون دهنده استقبال باشه. و برخی خود روزنامه‌نگاران داخل ایران در شبکه‌های اجتماعی تصاویری رو منتشر می‌کردن از خلوتی سینماها، از اینکه مردم به مشابه دوره‌های پیشین جشنواره فجر، به خصوص اگه یادمون باشه در دهه‌های 60 و 70 یک رویداد بسیار پر استقبال فرهنگی هنری در ایران محسوب می‌شد، علاقه زیادی وجود داشت برای شرکت در برنامه‌هاش و دیدن فیلم‌ها. الان در واقع یک شکاف کلی بین حتی سینماگران و مخاطبان با جنبه‌های دولتی و رسمی و حکومتی سینما ایجاد شده.
خب بابک، با توجه به اینکه 30 ثانیه بیشتر وقت نداریم، فقط اگر ممکنه جنبندی بکن که این قضیه چه تأثیری بر روند کلی سینما و صنعت سینمای ایران خواهد داشت.
سینما ایران که تو این سالها خیلی انشقاق بهش افتاده بین جریانی که به نام سینمای رسمی میشناسیم با غیر رسمی و زیرزمینی، در صحنه بین‌المللی الان جریان سینمای زیرزمینی نماینده ایران شده و سینمای رسمی هم با افت مخاطب و تماشاگران روبرو است. به نظر میرسه این روند رو شاید تشدید بکنه در ماهای آینده. اکران همین فیلم ها به نظر نمیرسه خیلی با استقبال روبرو بشه.
سپاسگزارم. بابک غفوری آذر بود که درباره جشنواره فیلم فجر در سایه اعتراض های دی ماه به ما میگفت. و اما در تصاویر منتشر شده از اعتراض های دی ماه در ایران، شماری از معترضان پرچم شیر و خورشید را برافراشتند، نمادی که سالهای پس از انقلاب به فرمان روح الله خمینی به زیر کشیده شده بود. سامان طاهرپور که سالهاست در کشور سوئد پرچم شیر و خورشید را به صورت عمده تولید کرده، در گفتگویی که با او داشتم از افزایش تقاضا برای این نماد ملی ایرانی گفته است.
تمام این 12 سال این حجم از تقاضایی که داریم، هیچ وقت چنین حجمی رو تجربه نکردیم. بسیار بسیار تقاضا بالا هستش و جالبیش اینجاست که قبلا خب یه سری کشورهای به خصوصی بوده تو اروپا، آمریکای شمالی، استرالیا که ما بیشتر فروش داشتیم، الان از جاهایی از دنیا برای ما سفارش میاد که اصلا فکرش هم نمی‌کردیم. از آفریقا میاد، از آسیای دور میاد، از آمریکای جنوبی میاد و بسیار بسیار بالاست. حجم سفارش ها خیلی زیاده و تقاضا انواع اقسام پرچم ها و از سنجاق سینه هایی که نمادهای ملی ایران روش هستش و بسیار خوشحال کننده است که میبینی که چقدر تقاضا زیاد شده، چقدر مردم علاقه بیشتری پیدا کردن به این نمادها و به نظر من یه اسم بسیار برازنده هستش که اسمش رو بخوایم بذاریم انقلاب شیر خورشید ایران زمین.
در نزدیکی ایران، در کشور ترکیه که شما اونجا هم یک مرکز پخشی دارید، شما یک کارزاری رو شروع کردید برای پخش تعدادی پرچم بین دانشجویان ایرانی. در اون باره هم به ما میگید؟
در اون زمان که اینترنت ها قطع بود، خب بسیاری از دانشجوهایی هستن که توی استانبول درس میخونن و زندگی میکنن و ارتباطشون با خانوادهشون قطع شده بود و از یه طرف دیگه هم نمیتونستن تجمعات داشته باشن. ما این تصمیم رو گرفتیم که یه سری پرچم تولید کنیم و این رو به دانشجوهای گرامی اونجا به عنوان هدیه تقدیم کنیم و با 400 عدد شروع کردیم و بازم کم بود، یه 200 عدد دیگه هم بهش اضافه کردیم، نزدیک 600 تا پرچم ما تقدیم کردیم به عنوان هدیه به دانشجوان که می آمدن اونجا از گالری از ما دریافت میکردن و بسیار خوشحال میشدن. انگار اون حسی که به ما میداد که وقتی که میدیدیم که این پرچم ها رو میگیرن چقدر حس خوبی میگیرن، خیلی خیلی احساساتی میشن و واقعا شاید میتونم بگم که خیلی خوشحالم که چنین تصمیمی گرفتم و چنین کاری رو انجام دادیم. یه حس بسیار خوبی بود که تونستیم این هدیه رو به دانشجویان بدیم.
بر روی سایتتون نشان شیر و خورشید شکل‌های مختلفی داره یا با المان‌های مختلفی تولید شده. درباره تفاوت این پرچم شیر و خورشید برای ما توضیح میدید؟
ببینید، ایران هم مثل کشورهای دیگه تو دنیا پرچم‌های مختلفی داشت و تحقیقاتی که خب من کردم، یکی از مهمترینش کتاب پرچم و پیکره شیر و خورشید از استاد نصرالله بخورتاش، چاپ 1345 هستش. یه توضیحات گسترده‌ای در مورد پرچم‌های ایران تو این کتاب اومده. حالا به مهمترینش من بخوام اشاره کنم که 3 پرچم داشتیم ایران، یعنی داریم یک پرچم رسمی ملی، یک پرچم نظامی و یک پرچم مدنی. پرچم رسمی ایران، رسمی ملی اینجوری بگم، که نشان شیر و خورشید با شمشیری در دست شیر بوده. پرچم نظامی علاوه بر نشان شیر و خورشید شامل تاج پهلوی، شاخه های بلوط و زیتون در 2 هستش که بیشتر کاربرد این پرچم در مراسم های خاص و رژه‌های نظامی هستش. و پرچم مدنی ایران که اصلا تنها شامل 3 بوده، یعنی اصلا شیر و خورشید هم وسطش نبوده، سبز و سفید و قرمز. این تو اون کتاب در مورد این پرچم ها توضیح داده و کاری که ما کردیم این دو مدل پرچم و بیشتر پرچم ملی که فقط شیر و خورشید هست و پرچم نظامی که شیر و خورشید همراه با تاج پهلوی و خوشه های بلوط و گندم هستش تولید میکنیم.
در تصاویری که از اعتراض های داخل کشور ما میبینیم، خیلی از جاها مردم یا معترضان پرچم شیر و خورشید رو در دست گرفتن، پرچم رو برافراشتن و حالا پرچم شیر و خورشید بیرون از کشور خب همیشه بوده، در دست ایرانیان خارج از کشور بوده، ولی این تعداد پرچم داخل ایران از کجا آمده؟ هر کدوم هم وقتی که دقیق آدم نگاه میکنه متوجه میشیم که یک تفاوت‌های جزئی دارن، یعنی که منبعش از یک جا نبوده.
خب یه نمادی هستش که متاسفانه استاندارد سازی به خصوصی در مورد این هیچ وقت یه مدل سال تو دو سه سال آخر دودمان پهلوی انجام شد ولی زیاد روش تحقیقات اونجوری نشد که بخواد یک دست بشه. و نماد شیر و خورشید یک نماد چندین هزار ساله‌ای هستش که خب در دورهای مختلف شکل و شمایلش خیلی فرق می‌کرده و خب خیلی اول از خارج تهیه می‌کردن، بعد ما هم در استانبول گالریمون در استانبول خب سعی می‌کردیم خیلی پرچم به ایران برسونیم قبل از این دیما. مسافرهایی بودن که می آمدن خریداری می کردن با خودشون می بردن ایران و اینکه خب هر کی در توانش، یکی نقاشی می کرد، یکی چاپ می کرد، یکی شابلون درست می کرد، هر کی در توانش هستش تونسته این نماد روی پرچم چاپ کنه، نقش ببنده روش که بتونه اینو استفاده کنه. اینجور بود که ما توی تظاهرات ها که تو ایران بود می دیدیم که این پرچم ها دست مردم هستش. تعدادشون خیلی کم بود و خب اینم میشه فهمید، ولی تا اونجایی که میتونستن این نماد رو به تصویر کشیدن.
سامان طاهرپور بود از تولید کنندگان پرچم شیر و خورشید ساکن کشور سوئد.
فرکانس 24 ساعته رادیو فردا در روی موج کوتاه SW 5860 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
بر اساس جدیدترین رتبه بندی سازمان شفافیت بین الملل، ایران در میان 182 کشور جهان در رتبه 153 ایستاد، جایگاهی که ایران را با نمره 23 در کنار لبنان و کنگو قرار می‌دهد و نشانگر عدم بهبود وضعیت ادراک فساد در این کشور نسبت به سال 2024 است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
سازمان شفافیت بین المللی در تازه ترین گزارش سالانه خود درباره وضعیت فساد در کشورهای جهان، ایران را در میان 182 کشور در جایگاه 153 قرار داد. این رتبه نشان می دهد که وضعیت ادراک فساد در ایران نسبت به گزارش سال 2024 تغییری نکرده و در همان امتیاز پایین که 23 از 100 می باشد درجا زده است. در گزارش 2025 این نهاد بین‌المللی، ایران در کنار لبنان، کنگو و سوئیسلند به طور مشترک در رتبه 153 ایستاده است. بر اساس این رده‌بندی تنها 26 کشور وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند که شامل کشورهایی چون لیبی، یمن، سوریه، ونزوئلا، سودان جنوبی و روسیه است. بررسی جایگاه ایران در مقایسه با کشورهای منطقه و همسایگان شکاف عمیقی را نشان می‌دهد. کشورهای حاشیه خلیج فارس و بسیاری از همسایگان ایران در رتبه‌های بسیار بالاتری قرار دارند. امارات متحده عربی رتبه 21، اسرائیل 35، قطر 41 و عربستان سعودی رتبه 45 را در میان 182 کشور جهان به دست آوردند. همچنین کشورهایی مثل عراق، پاکستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیز در جایگاهی بالاتر از ایران ایستادند. طبق ارزیابی سازمان شفافیت بین‌الملل، دانمارک برای هشتمین سال پیاپی به عنوان شفافترین کشور جهان شناخته شده است. در سوی دیگر این جدول، سودان جنوبی عنوان ناشفافترین کشور را به خود اختصاص داده است. در سیستم امتیازدهی این سازمان، نمره 100 به معنای پاکی کامل و نمره 0 نشان دهنده فساد گسترده است. میانگین جهانی در این گزارش 42 اعلام شده که بدترین سطح در بیش از یک دهه گذشته است، چرا که 122 کشور نمره کمتر از 50 گرفتند. همچنین سازمان شفافیت بین الملل در گزارش خود هشدارهای جدی هم درباره وضعیت فساد در کشورهای دموکراتیک مطرح کرده است. ایالات متحده با سقوط به امتیاز 64 پایین ترین نمره تاریخ خود را ثبت کرده است و گزارش تأکید کرده که فضای سیاسی این کشور هم بیش از یک دهه است که رو به وخامت گذاشته است. در اروپا هم بریتانیا و فرانسه با افت عملکرد روبرو شدند. در اتحادیه اروپا، مجارستان و بلغارستان با امتیاز 40 بدترین عملکرد را داشتند. یکی از نکات مثبت گزارش سال 2025 بهبود وضعیت اوکراین است که به رغم رسوایی‌های فساد و شرایط جنگی، افشای این موارد نشان دهنده اثرگذاری ساختار جدید ضد فساد در این کشور است. سازمان غیر دولتی شفافیت بین الملل مستقر در آلمان از سال 1995 تا کنون با استفاده از شاخص ادراک فساد و بر اساس ارزیابی کارشناسان و مدیران کسب و کار کشورها را رتبه بندی می کند. این گزارش ها در محافل اقتصادی و دانشگاهی جهان از اعتبار بالایی برخوردارند.
و با این گزارش رضا جمالی به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.